سنتی، حالا خیلی از بچه‌ها به خاطر همین چیزا خانواده‌ها اجازه نمیدن که بیان ورزش کنن، ولی بعضی هم که این تابو شکنی ها رو کردن و اجازه دادن که دختران در عرصه ورزش فعالیت کنن، یک سری مشکلات دیگه هم هست که مشکلات اقتصادیه. مشکلات اقتصادی که گریبانگیر همین جامعه مهاجر هست، به خاطر مشکلات اقتصادی خیلی از بچه‌ها نمیتونن شرکت کنن. مسابقاتی که میخوان شرکت کنن هزینه‌های ورودی داره، هزینه‌های حالا بین شهری بخوان برن جایی و بیان. بعد این آخری هم که آزمایش های کرونا هم اضافه شده. ما الان همین بچه هایی که اعزام کردیم به افغانستان، اینا یک ماه توی اردو بودن و بین هر اردو 3-4 روز فاصله بود. تو همین رفت و آمد، هزینه های بلیتی که داشتن و آزمایش هایی که باید میدادن، من خیلی جاها مثلا برای اسپانسر برای اینا صحبت کردم، ولی متاسفانه کسایی که حالا خیرین یا تاجرای ما بیشتر اولویتشون افراد معلول و خانواده بی سفر هستن، بیشتر ورزشکارا اون هم خانوما اینا رو زیاد حمایت نمیکنن. یکی از مشکلاتمون و یکی از مشکلات دیگه این که بچه‌ها برای مسابقات به شهرها و کشورها، حالا افغانستان جاهای دیگه، از لحاظ امنیتی اینا باز خانواده‌ها به خاطر اون اجازه نمیدن. یکی دوتا نیست، حالا چی بگم دیگه، مشکلات اقتصادی هست، شرایط امنیتی هست و نبود فضای ورزشی مناسب برای خانم‌ها. حالا آقایون برای تمرین کردن هر جا میتونن تمرین کنن، تو پارک، فضای فن، هر جا، ولی خب خانم‌ها باید یک جای که مثلا بیشتر سالن‌های ورزشی باشه، بیشتر جاها استاندارد نیست و مسیرها بعضی جاها دوره، فضای امکانات ورزشی بیشتر برای خانم‌ها. حالا سالن‌های شهرداری که باز خوبه، ولی هر جایی نمیتونن ورزش کنن. یه مشکلات زیاده.
خب صحبت‌های خانم زهرا احمدی را شنیدیم که متأسفانه ورزش بانوان در افغانستان هنوز یک نگاه دیگه‌ای هست به ورزش. البته فردا هم صحبت‌های ایشان را داریم، در دو بخش صحبت‌های ایشان را خواهید شنید و تشکر می‌کنیم از ایشان که وقتشان را در اختیار ما قرار دادن. در رابطه با خواستن صحبت می‌کردیم خانم موسوی، این نکته را می‌خواستم بگویم که جهان بر روی خواسته‌های ما بنا شده.
پیشرفته که می‌بینیم دوستان روزی آرزوهای انسان‌های زیادی بوده.
دقیقاً، مثلا چی می‌فهم، بشر دلش می‌خواست که پرواز کنه، پس هواپیما را ساخت یا همون طیاره را ساخت.
بشر می‌خواست دریا را تسخیر کنه، پس کشتی‌ها و ناوگان‌های مختلفی را ساخت.
یا بشر آرزو کرد بیماری‌های مختلف را مهار کنه و تقریباً میشه گفت مهار کرده، به غیر از همین کرونا که متأسفانه روزا
کم کم دیگه.
بله انشالله.
یا مثلا دوستان انسان آرزو داشت به ثروت و سرمایه زمین دست پیدا کنه، پس اکتشافات زیادی را به وجود آورد.
یکی از آرزوهای دیرینه بشر سفر به کرات دیگه و زندگی در او کرات است. به پیشرفت‌های زیادی هم رسیده و خب می‌بینیم در این روزا که دست بردار هم نیستن.
بله.
همین جدیداً فضا نورد استقامت بر روی کره مریخ ششته و عکس‌ها و فیلم‌های زیادی را فرستاده که خب از کدام کشور بود گفتن که شکایت کرد آقای موبید گفتن؟ نمیفهمم از یمن بود یا هر چی بود. نه گفتن که چرا رفتین دمو سرزمین اجدادی ما، ارث پدریم. بله یمن بود.
شاید یک روزی برسه که ما بریم در ارث اونا تفریح بریم، مثلا بریم کره مریخ. آقای محمدی سال نو کجا میری؟ کره مریخ میرم.
میرم مریخ، مله گل سرخ مریخ.
محمد احمدی سم. خب ما زمانی میتونیم به امو آرزوی جمعی که کل افغان ها بوره میخواین، البته از خرد تا بزرگ همه، یعنی صلح سرتاسری، صلحی که ما بتونیم بر ازو قسمی بوره به دست بریم که به نفع همه افغان ها باشه، ما به او صلح سرتاسری دست بریم و از خداوند بزرگ میخواییم که به یک صلح سرتاسری ما دست پیدا بکنیم.
سلام خدمت شما و تمام شنونده های عزیز، سال شما تبریک، امید که سال خوب و خوش آغاز کنه. نام ارسلان عطایی. در اولویت زندگی آدم اول صلح قرار داره. داره. اگر صلح نبود، آرامش نبود، هیچ وقت ما و شما نمیتونیم که به جای برسیم. دیگه ما هم آرزوی ما شخصا مثل آرزوی هر انسان، مثل آرزوی هر افغان اینه که صلح باشه، آرامش باشه، که تا ما جوانا بتونیم دست به دست هم بدیم و بتونیم حداقل اگر باله نمیشیم به این جامعه باری هم نشیم، مثل مسلمان ما و شما مهاجر نشیم، نریم به کشور رای چون کشورهایی که ما و شما رو دوست ندارم، ما و شما رو به یک چشم یک شخص ذلیل میشناسم. دیگه آرزوی ما اینه که تا کشور ما آرامش داشته باشه و ما هم بتونیم درس خود، تحصیل خود، روزگار و زندگی خود رو بالاخره برنمیشه پیش ببره.
تشکر که در اولین برنامه سال 1500 نه 1400 هجری خورشیدی در کنار ما بودین و ما را همراهی کردین و آرزو میکنیم که صلح در افغانستان محقق شود. در بخش پایانی برنامه امروز هم با ما همراه باشین.
گلانه
ما و شما بهار دوست داریم و شاید بیشتر از دیگه فصلها. ما برای دوست داشتن بهار دلایلی هم داریم، اما شنیدن این دلایل از زبان حضرت علی علیه السلام بسیار شنیدنی است.
از حضرت علی علیه السلام سوال شد که کدام فصل را دوست دارید و به چه دلیل؟ آن حضرت فرمودند فصل بهار را دوست دارم و به دو دلیل، یکی به دلیل خرمی و سرسبزیش و دوم به خاطر احیای بهار، چون درختان اوریان و لخت را با گل و برگ می پوشاند.
دوستان عزیز تشکر که امروز هم با ما همراه بودید. موفق و شاد باشید تا فردا. خداحافظ.
خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
رایزنی رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان با رئیس مجلس سنای فرانسه در پاریس. امضای سند همکاری‌های جامعه ایران و چین در تهران. و قدردانی رئیس جمهوری اسلامی ایران از مواضع پکن در حمایت از ایران در مجامع بین المللی. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مجموعه خبری ساعت 6 رادیو دری به وقت کابل همراه ما باشید. رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان در سفر به فرانسه با رئیس مجلس سنای این کشور درباره تحولات افغانستان و گفتگوهای صلح این کشور دیدار و گفتگو کرد. عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان که به دعوت شاروال پاریس برای شرکت در مراسم نامگذاری جاده‌ای به نام قهرمان ملی افغانستان احمد شاه مسعود به این شهر سفر کرده است، در دیدار با جرارد لارچر رئیس مجلس سنای فرانسه حمایت فرانسه از مذاکرات بین الافغانی را با ارزش توصیف کرد. در این دیدار دو طرف درباره تلاش‌های صلح، روابط فرانسه و افغانستان، حمایت جهانی و منطقوی از تلاش‌های صلح بحث و تبادل نظر کردند. چندی پیش شاروال پاریس تصمیم گرفت تا با پاس مبارزات سلجویانه و آزادی بخش قهرمان ملی افغانستان احمد شاه مسعود مکانی را در شهر پاریس با افتخار وی نامگذاری کند. معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان در واکنش به اقدامات طالبان گفت که طالبان با تداوم جنگ و خشونت نمی توانند به خواستهای خود دست پیدا کنند. جزئیات را از ذبیح الله قریشی بشنوید.
طالبان از راه جنگ نمی توانند به خواستشان برسند. وزارت دفاع ملی افغانستان در واکنش به تهدید تازه طالبان می گوید که افزایش و گسترش جنگ جز خساره به مردم سود دیگری نمی تواند در پی داشته باشد. فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان در پاسخ تهدید تازه طالبان گفت که طالبان با تداوم درگیری و جنگ نمی تواند به خواسته های خود دست یابد. تداوم و گسترش جنگ باعث آسیب رسیدن به مردم غیر نظامی می گردد.
ادامه جنگ طالبا و افزایش خشونت ها توسط این گروه جز آسیب رساندن به مردم افغانستان، تخریب زیربنای افغانستان و عقب بردن افغانستان دیگه هیچ سود زیان ندارد. طالبا نمیتونن از راه نظامی از راه جنگ به اهداف خود دست پیدا بکنن، یا باید به خواست مردم افغانستان تمکین بکنن، خشونت ها را پایان بدن، از راه های مسالمت آمیز بیان خواست های خود را مطرح بکنن.
به باور امان تداوم خشونت ها بر مذاکرات صلح نیز آسیب وارد می کند. دیروز طالبان با صدور اعلامیه هشدار دادند که اگر تمام نیروهای خارجی مطابق توافقنامه از افغانستان بیرون نشوند، این گروه جنگ را علیه نیروهای خارجی اثر می گیرند. اما دولت افغانستان هشدار می دهد که طالبان نمی توانند از طریق جنگ پیروز شوند. در این خصوص کامبخش نکویی و استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی به این باور است که دولت افغانستان در صورت می تواند که پیروز جنگ شود که اجماع داخلی و منطقوی را بتواند ایجاد کند. نکویی
این مؤلفه‌ها را در واقع با وجود بیارد می تواند که ظرفیت و توانمندی مدیریت جنگ را در برابر طالبان داشته باشد. یک، باید در واقع دولت افغانستان ظرفیت شکل‌دهی اجماع ملی را به وجود بیارد، یعنی بتواند که نیروهایی که مخالف هستند و به نحوی در واقع در سالهای گذشته در برابر طالبان رزمیدن و در واقع امروزه در حاشیه قدرت اینا را اگر بتواند در محور خودش جمع کند و یک اجماع ملی را به وجود بیارد، این یک اصل. اصل دیگر این که باید ظرفیت را داشته باشد، یعنی سیاست خارجی افغانستان ظرفیت و توانمندی شکل دهی اجماع منطقه را داشته باشد. باید در واقع پاکستانی ها را حالا
البته آمریکایی‌ها و طالبان در 29 فوریه سال روان میلادی توافقنامه‌ای را امضا نمودند که به موجب آن آمریکایی‌ها تعهد نمودند که در صورت عملی نمودن طالبان و تعهداتشان از جمله قطع رابطه با گروه‌های دهشت‌افغان در ماه می از افغانستان بیرون می‌شوند. اما تا هنوز مشخص نیست که آمریکایی‌ها در زمان تعیین شده از افغانستان بیرون می‌شوند یا خیر، اما با باور آگاهان بعید به نظر می‌رسد که به زودی افغانستان را این نیروها ترک کنند. دیروز طالبان هشدار دادند که اگر این نیروها افغانستان را ترک نکنند به جنگ علیه آنها ادامه می‌دهند. پس از توافقنامه دوحه طالبان عملیات خود را علیه نیروهای خارجی متوقف کرده، اما علیه نیروهای دولتی افغان عملیات ها را افزایش دادند. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر از همکارم ذبیح الله قریشی در پایتخت افغانستان. ادامه خبرها. حمله نیروهای طالبان به مقر نیروهای دولتی در ولایت هلمند 10 کشته بر جا گذاشت. در حمله شب گذشته طالبان به مقر نیروهای دولتی در ولسوالی سنگین از تابع لشکرگاه مرکز ولایت هلمند 10 تن از نیروهای دولتی از جمله عبدالمحمد سروری قمندان پلیس این منطقه کشته شدند. با این حال پلیس هلمند تنها جانباختن قمندان پلیس ولسوالی سنگین را در این حمله تایید کرده است. با افزایش خشونت ها در لشکرگاه گفته می شود که مسئولان وزارت دفاع به این منطقه سفر کردند. همزمان با درگیری ها در ولایت هلمند نهادهای امنیتی از تشدید درگیری ها در 20 ولایت افغانستان از جمله کاپیسا و قندهار در شبانه روز گذشته خبر دادند. در عملیات نیروهای امنیتی افغانستان یک عضو ارشد گروه تروریستی تکفیری داعش در کابل پایتخت این کشور توقیف شد. خبرگزاری صدای افغان گزارش داد به نقل از وزارت داخل افغانستان، در تازه ترین عملیات نیروهای امنیتی و اطلاعاتی این کشور، یک عضو ارشد گروه تروریستی داعش به همراه مقادیر سلاح و مهمات در ناحیه هشتم شهر کابل توقیف شد. در گزارش وزارت داخل افغانستان به هویت فرد توقیف شده اشاره ای نشده است. در همین حال اعلام شد که نیروهای امنیتی افغانستان در عملیات دیگر یک انبار مهمات عناصر طالبان را در ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر کشف و ضبط کردند. پلیس گفت که طالبان در این انبار مهمات ده‌ها قبض سلاح، راکت، ماین‌های کنار جاده‌ای و سایر تجهیزات جنگی برای اجرای حملات تروریستی مخفی کرده بودند. نمایندگان ویژه ازبکستان و ژاپن در امور افغانستان در نشستی ویدیویی با بررسی حل و فصل بحران در این کشور پرداختند. عصمت الله ایرگاشوف و کاتسوهیتو تاکاهاشی، نمایندگان ویژه ازبکستان و ژاپن در امور افغانستان، کمک به گفتگوهای بین الافغانی را مورد بررسی قرار دادند. طرف ژاپنی سیاست ازبکستان در حل و فصل صلح آمیز بحران چندین ساله افغانستان، همگرای این کشور در امور سیاسی و اقتصادی منطقوی را ارزشمند دانست. همچنین در مورد ابعاد اولویت‌دار همکاری‌های میان دو کشور در بازسازی اقتصاد ملی افغانستان و اجرای طرح‌های مختلف زیربنایی در این کشور تبادل نظر شد. در این نشست ویدیویی سفرای ازبکستان و ژاپن نیز شرکت کردند. بر اثر برخورد دو اراده موتورسایکلیت با یک اراده موتر در ولایت ننگرهار افغانستان 14 تن کشته و مصدوم شدند. دفتر والی ننگرهار اعلام کرد که برخورد روز گذشته دو اراده موتورسایکلیت با یک اراده موتر سواری در ولسوالی چپرهار با کشته شدن 3 تن از جمله یک طفل و مصدوم شدن 11 تن منجر شد. به دلیل فرسودگی سیستم حمل و نقل و خرابی مسیرهای ارتباطی، مناطق مختلف افغانستان روزانه شاهد حوادث مرگبار کنار جاده است. وزیر امور خارجه ایران و وزیر امور خارجه چین طی مراسمی سند همکاری‌های جامع ایران و چین را امضا کردند. این سند از سال 94 با سفر رئیس جمهور چین به ایران مطرح شد و به عنوان یک نقشه راه بین ایران و چین است و می تواند روابط ایران و چین را از برخی روزمرگی‌ها به نگاه راهبردی‌تر هدایت کند. این سند دارای ابعاد مختلف و نقشه راه کامل است و بندهای سیاسی، راهبردی و اقتصادی دارد. رئیس جمهوری اسلامی ایران روابط با چین را برای جمهوری اسلامی ایران راهبردی و مهم خواند و با اشاره به اراده دو کشور برای همکاری‌های بلند مدت بر توسعه و تعمیق روابط در همه زمینه‌ها، اهم از سیاسی، اقتصادی، تأکید کرد. دکتر حسن روحانی امروز در دیدار با وانگ یی وزیر امور خارجه چین با اشاره به 50مین سالگرد روابط نوین دیپلماتیک بین دو کشور و همچنین همکاری های دو جانبه منطقوی و بین المللی ایران و چین بر ضرورت تسریع در اجرایی و عملیاتی شدن توافقات در زمینه پروژه های مهم زیرساختی و توسعوی تاکید کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین با قدردانی از مواضع پکن در حمایت از ایران در مجامع بین المللی، از جمله موضوع برجام و مقابله با یک جانبه گرایی و زیاده خواهی آمریکا و محکومیت تحریم های این کشور علیه ایران، اظهار داشت که همکاری های دو کشور برای اجرای برجام و عمل به تعهدات برجامی از سوی کشورهای اروپایی بسیار مهم و می تواند موجب تغییر شرایط فعلی برجام شود. روحانی در ادامه با تاکید بر تلاش همه‌جانبه برای مبارزه با تروریسم و افراطی‌گری در منطقه، با اشاره به طرح صلح هرمز ارائه شده از سوی ایران برای تحقق این هدف، عامل اصلی بی‌ثباتی در منطقه را حضور نظامی آمریکا در شرق میانه دانست و اقدامات مداخله‌جویانه آمریکایی‌ها در منطقه را محکوم کرد. روحانی با بیان این که در این سفر سندی امضا خواهد شد که چشم‌انداز رابطه 25 ساله ایران و چین را روشن و مشخص می‌کند، اظهار داشت که در خصوص واکسن کرونا افزایش همکاری‌های دو کشور ضروری است و خواهان تهیه و تأمین واکسن بیشتری از چین هستیم. وزیر امور خارجه چین نیز در این دیدار در خصوص همکاری‌های دو جانبه تهران پکن گفت که چین همواره برای این موضوع اهمیت زیادی قائل بوده و تلاش کرده برغم برخی مسائل این موضوع در اولویت رابطه با ایران قرار بگیرد. وانگی با بیان این که چین همواره با زیاده طلبی و تحریم‌های یک جانبه آمریکا مخالفت کرده و در عرصه بین‌المللی این مخالفت خود را نشان داده است، افزود فشار حداکثری اقدامی خلاف قانون و ضد بشری است که از حمایت بین‌المللی برخوردار نمی باشد. عضو شورای دولتی و وزیر امور خارجه چین با مشاور مقام معظم رهبری و نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در رابطه راهبردی با چین دیدار کرد. وانگی و علی لاریجانی در این دیدار ضمن گرامی داشت 50 سالگرد برقراری رابطه دیپلماتیک میان ایران و چین بر بسته همه جانبه رابطه مبتنی بر مشارکت جامعه راهبردی تاکید کردند. طرفین همچنین با ابراز خرسندی از نهایی شدن برنامه همکاری جامع میان جمهوری اسلامی ایران و چین و بررسی چگونگی پیشبرد ابعاد کلان رابطه سیاسی، اقتصادی و راهبردی بر رایزنی نزدیک دو کشور برای ارتقای همکاری‌های بلند مدت و راهبردی تأکید کردند. لاریجانی در این دیدار با اشاره به رویکرد کشور در سیاست خارجی گفت که جمهوری اسلامی ایران مستقلاً در مورد رابطش با کشورها تصمیم می‌گیرد و مانند برخی کشورها نیست که با یک تلفن موضعش تغییر کند. وزیر خارجه چین نیز در این دیدار افزود رابطه چین با ایران تحت تأثیر شرایط روز نخواهد بود بلکه دائمی و استراتژیک خواهد بود. وانگی همچنین در این دیدار با اشاره به رابطه تاریخی و دوستانه دو کشور بر اهمیت همکاری‌ها در چارچوب مشارکت جامعه راهبردی تاکید نمود و از نهایی شدن برنامه جامعه رابطه راهبردی دو کشور ابراز خرسندی کرد. و گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اعدام‌های فراقانونی در واکنش به تهدید شدن وی به مرگ از سوی عربستان سعودی گفت که این یک اقدام وقیحانه است. آگنس کالامار گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اعدام‌های فراقانونی که پیگیر دوسیه جمال خاشقچی نیز بود در صفحه توییتر خود نوشت که تهدید عربستان سعودی علیه من وقیحانه بود. این اتفاق در یک مکان دیپلماتیک رخ داد و من نیز آن را به اطلاع سازمان ملل رساندم، اما کسانی که در خط مقدم دفاع از حقوق بشر ایستادند بسیار بیش از این در معرض تهدیدات و هراس افکنی روزانه و خشونت قرار دارند. کالامار افزود باید جلوی قلدری گرفته شود. جای گردن کلوف‌ها در سازمان ملل نیست، اما متاسفانه اغلب جایی برای خود دست و پا می‌کنند. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور قتل‌های خارج از قانون تأکید کرد که کشورها باید بدانند نیویورک و ژنو جایی برای زور گفتن و گردن کلفتی نیست و آنها در پایتخت‌های خودشان نیز مجاز به این رفتارها نیستند. روزنامه گاردین اخیراً در گزارشی به نقل از آگنس کالامار نوشت که یکی از همکاران وی در سازمان ملل چندی قبل به او هشدار داده که یک مقام ارشد سعودی در ملاقات با سایر مقامات ارشد سازمان ملل در ژنو دوبار کالامار را تهدید به مرگ کرده و گفته بود که کالامار مراقب خود باشد. کالامار اولین نفری بود که به طور علنی گزارش مفصلی را در مورد قتل خاشقچی در سال 2018 منتشر کرد. گزارش 100 صفحه‌ای کالامارد منتشر شده در جوان 2019 نتیجه گرفت که شواهد معتبری وجود دارد که نشان می‌دهد محمد بن سلمان ولی عهد سعودی و دیگر مقام‌های ارشد عربستان مسئول آن قتل هستند. وی در گزارش خود آن قتل را یک جرم بین‌المللی خواند. خاشقچی روزنامه‌نگار سعودی روزنامه آمریکایی واشنگتن پست و از ساکنان ایالات متحده که مقالات انتقادی درباره ولیعهد عربستان سعودی می‌نوشت در اکتبر 2018 به دست عوامل سعودی در داخل کنسولگری عربستان در ترکیه به طرز وحشتناکی به قتل رسید. رایزنی رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان با رئیس مجلس سنای فرانسه در پاریس. امضای سند همکاری‌های جامعه ایران و چین در تهران. و قدردانی رئیس جمهوری اسلامی ایران از مواضع پکن در حمایت از ایران در مجامع بین المللی. خب عزیزان شنونده مشروع خبرهای ساعت 6 رادیو دری به اطلاع شما رسید، لطفاً با ادامه این مجموعه هم همراه ما باشید. طالبان در واکنش به تصمیم آمریکا و جرمنی به عدم خروج از افغانستان در مهلت توافق شده هشدار داد که ادامه حضور نیروهای خارجی به معنی ادامه جنگ است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در واکنش به اظهارات جو بایدن مبنی بر عدم خروج عساکر آمریکایی از افغانستان و نیز تمدید حضور عساکر جرمنیایی تا سال 2022 تصریح کرد که ادامه حضور این نیروها فراتر از زمان توافق شده برای خروج به معنی ادامه جنگ است. بر اساس توافقنامه آمریکا و طالبان که 10 اسفند سال 1398 به امضا رسید، همه عساکر آمریکایی و ناتو باید تا 11 اردیبهشت ماه خاک افغانستان را ترک کنند. این در حالی است که بایدن در نخستین نشست خبری خود پس از ورود به قصر سفید گفت که خروج عساکر آمریکایی در مهلت تعیین شده به دلایل فنی بسیار دشوار است. از سوی دیگر پارلمان جرمنی نیز مجوز ادامه حضور 1300 نظامی این کشور در افغانستان را تا 31 جنوری سال 2022 میلادی تصویب کرده است. در این باره با گفتگوی همکارم قریشی با کامبخش نیکویی استاد دانشگاه کابل توجه بفرمایید.
محترم کامبخش نیکویی استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، پیش بینی شما در خصوص تهدید تازه طالبان علیه نیروهای خارجی چیست؟ گفته که اگر این نیروها افغانستان را ترک نکنه عملیات را علیه آنها آغاز میکنن.
بله، اتفاقا آنچه که سخن طالبان در واقع بر رسانه ها تذکر داره بود و در واقع فدلالشان این است که حکومت امریکا طی تقریبا حالا یک سال چند ماه می شود که در واقع تفاهم نامه را با امارات طالبان در واقع امضا کرده و امضای این توافقنامه مشروط بر این است که باید امریکایی ها در ماه آینده میلادی باید تمام قوتهای خودشان را از افغانستان در واقع باید برون بکنند. این مواردی هست که در توافقنامه بین طالبان ها و در واقع آمریکایی ها آمده است. ولی آقای جو بایدن دیروز هم در واقع در مشرف ابراز کردن که نیاز است که ما در واقع باید بازبینی بکنیم و فرصت مناسبی نیست در این چند روزی آینده که در واقع قوتهای خودمان از افغانستان خارج بسازیم. ما نیازمند بازبینی و نیازمند روند در واقع تکمیل سازی اون اکمالات رو در واقع بعد موارد خودمان هستیم. از این را اگر اعلامیه که حالا طالبان پخش کردن است که اگر وضعیت یا در واقع مواردی که شما سنجیده بودید مناسب نبود، باید در همون وقت ها به اساس دیدگاه و کارشناسی خودتان باید بس را حالا مطرح می سازیم. از این را اگر من باور به این است که اگر ایالات متحده آمریکا در بازی ها در روی کرده های خودش نسبت بر خروجشان از افغانستان تغییرات نران احتمال برود که طالبان در واقع جنگ خودشان در علیه موازی امریکایی ها در افغانستان آغاز بکنند. ولی یک سری دیدگاه ها مطرح از این که اگر پاکستانی ها و بعضی کشورهایی که بیشتر هم دیدگاه همکاری با ایالات متحده امریکا دارن و هم در واقع دیدگاه همکاری با طالبان دارن، اگر یک امتیازگیری پاکستانی ها از امریکایی ها داشته باشند، بیشتر در موازی حالا بعضی کارشناسان مطرح است که بیشتر باورشان بر این است که حملات طالبان یا در واقع تهاجمات طالبان علیه موازی امریکایی ها برمی‌گردد به دیدگاه پاکستانی. اگر پاکستانی ها امتیازات خوبی را از امریکایی ها دریافت بکنند و روی کرد امریکا را از روی کرد هندگرایی به یک روی کرد پاکستان نیور بکشنند و از موازی پاکستان به موازی افغانستان نگاه بکنند، احتمال بر این میرد که در واقع طالبان تاکید روی یک سری الزامیت های دیگر مطرح بسازند، مثلا رهایی 7000 زندانی که حالا به موازی در واقع دولت مطرح است، ضمناً کشاندن پای دولت افغانستان به میز مذاکره و قبولاندن یک اداره در واقع معقد و یک اداره عبوری، اینها مواردی هستند که احتمال می‌رود که طالبان حالا شرایط خروج را کمتر بسازن و تاکید روی یک سری جنبه‌های دیگری مطرح بسازن، مسائل حالا امارت اسلامی و در واقع رهایی زندانی‌های بیشتر و امتیازگیری بیشتر پاکستانی‌ها از ناحیه طالبان که حالا طالبان نواحی خودشان را دوباره یک اندازه نرم‌تر بسازن در برابر آمریکا. اینها مواردی هستند که نزدیک‌تر هست و در واقع احتمال دارد که طالبان این رویکرد را اتخاذ کنند و اساس هم دیدگاهی که حالا پاکستانی‌ها دارند.
برداشت شما از سخنان نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان چیست که مبنی بر خروج نیروهای خارجی از افغانستان ابراز کردند؟
خب اتفاقا روسها از سالهای پسیلی به این طرف موازشان این است که باید یک نظم منطقه‌ای در افغانستان با وجود باید که کشورهای منطقه در برابر روی کرده یک جانب وزرهای لاتون تایری امریکا در واقع قد علم بکنند. حالا دولتی که برسر اقتدار میاد بعد از دولتی که بر موازی غربی ها بر موازی جامعه جهانی ایجاد شده است، یک دولت مستنی بر نظم های منطقه‌ای باشد، یعنی قدرت های منطقه‌ای مثل خودشان، چینایی ها، پاکستانی ها، هندی ها، همین گونه ایرانی ها و مجموعه کشورهای دیگری که به نحوی در نظم منطقه‌ای در واقع یکی از فیگورهای مهمی هستند، اینها بیشتر بر موازی دولت سازی و در واقع فرآیندهای ایجاد یک دولت مبتنی بر ارزش‌های حالای منطقه باید تاکید شود. الا اینکه همون روی کرده های امنیت جمعی که در پیمان شانگهای نامطرح کرده ما مطرح می شدن و اینها نگرانی دارن که اگر دولتی حالا آینده که قرار است اتفاق بیفتد بر محوری حالا آمریکایی ها باشد، اولا طالبان اگر قبول بکنند بعدم طالبان تبدیل می شوند به یک مزاحم در واقع در برابر منافع روسها، در برابر منافع چینایی ها، در برابر منافع حالا ایرانی ها، بعضی کشورهای دیگری. از این لحاظ در روسها بیشتر پافشاریشان این است که بعد آمریکایی ها کمتر دخالتی در روند دولت سازی و در واقع روند پروسه صلح و گفتگوهای صلح در منطقه داشته باشد. بعض کشورهای منطقه چون هممرد هستند و در واقع مشترکات زیادی با افغانستان دارند، بنابراین باید اینا دخالت بیشتری داشته باشند و نقش بیشتری در ساختار نظام سیاسی آینده افغانستان داشته باشند و اصلی ترین بحث همین است که باید اجماعی منطقه‌ای شکل بگیرد. یعنی تا زمانی که اجماعی منطقه‌ای برای صلح افغانستان شکل نگیرد، در واقع اجماعی غربی ها که حالا اتحادیه اروپا باشد و زمین آمریکایی ها باشد، اونا کاربردی در منطقه ندارد. افغانستان در منطقه قرار دارد که قدرت‌های منطقه‌ای در واقع اینا ظهور کردن و دارن منافع خودشون رو مطرح میکنن. بنابراین روسها بیشتر تلاش همین است که یک دولتی به وجود بیاید که دولت در منطقه مزاحمتی نداشته باشد و رویکرد غربی نداشته باشد و موازی غربی ها در اینجا در واقع مطرح نباشد. باید موازی منطقه‌ای باشد و صلح در وجود بیاید که به منافع منطقه و کشورهایی که در این منطقه حالا از نایه حضور آمریکایی ها نگران هستند دیگه نگرانی نداشته باشند.
خب وزارت دفاع ملی افغانستان در واکنش به تهدید طالبان گفته که طالبان از راه جنگ نمیتونه که به خواستهایشان دست پیدا بکنه. فکر میکنین که نیروهای دولت افغانستان این توانایی را داشته باشه که طالبان را مهار بکنن؟
متاسفانه دولت افغانستان تا چندین سال حالا نشان دارد ظرفیت و توانمندی پیشبود یا مدیر در واقع جنگ در افغانستان ندارد، ولی چند تا مؤلفه قرار در این شود که دولت افغانستان بتواند این مؤلفه ها را در واقع با وجود بیارد، میتواند که ظرفیت و توانمندی مدیریت جنگ را در برابر طالبان داشته باشد. یک، باید در واقع دولت افغانستان ظرفیت شکل‌دهی اجماع ملی را با وجود بیارد، یعنی بتواند که نیروهایی که مخالف هستند و به نحوی در واقع در سالهای گذشته در برابر طالبان رزمیدن و در واقع این روزه در حاشیه قدرت از اینا را اگر بتوانه در محور خودش جمع بکند و یک اجماع ملی را به وجود بیارد، این یک اصل. اصل دیگر این که باید ظرفیت را داشته باشد، یعنی سیاست خارجی افغانستان ظرفیت و توانمندی شکل دهی اجماع منطقه را داشته باشد. باید در واقع پاکستانی ها را حالا به میز مذاکره در واقع در بسوی خودش بکشاند، روس ها، چینایی ها و بقیه کشورهای دیگری که به نحوی در تمویل و تجهیز در واقع طالبان نقش دارن و در واقع دست دارن، اینها را اگر بتواند بر محور خودش بکشاند جنن همین گونه در اجماع فرامنطقی بعضی کشورهای دیگری در حوزه خلیج فارس هستن و همین گونه در منطقه اروپا و غرب هستن. اگر این اجماع ملی و اجماع منطقی و اجماع فرامنطقی را دولت افغانستان بتواند بر محور تفکر و اندیشه های خود بکشاند، توانمندی مدیریت جنگ را در برابر طالبان می داشته باشد، یا اینکه اگر تزیه به همین منوال در واقع باشد، توانمندی و ظرفیت مدیریت جنگ را متاسفانه ندارد و احتمالا شهرها و شهرستانهای بزرگی را در واقع در این بهار از دست خواهد داد و ناگزیر هست که باید موازی طالبان را در واقع موازی بعضی کشورها در واقع نها قبول.
سپاس جناب آقای نیکویی استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر لا
با رضوی قبولی طاعات و عبادت شما عزیزان شرمنده، از این لحظه دعوت میکنم با مجله دوی این سرویس خبری از رادیو دری همراه ما باشید. در خصوص نقش رسانه‌ها در مبارزه با مواد مخدر که امروز کنفرانسی هم در شهر مزار شریف برگزار شد، همکارمان کاظم حیدری گفتگویی انجام داده با آقای عارف موسوی، یکی از خبرنگاران و فعالان رسانه در ولایت بلخ، که دعوت میکنم شنونده این گفتگو باشید.
رسانه‌ها نقش برجسته دارد راستای پیکار با کش و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و همچنین استفاده از مواد مخدر. برای از اینکه رسانه‌ها یک ابزار بسیار مهمی هست برای رساندن پیام‌ها برای مردم که سبب میشه آگاهی مردم در ارتباط با زیان‌هایی که از با استفاده از مواد مخدر متوجه انسان میشه آگاهی پیدا بکنه. طبیعتاً وقتی که انسان از ضررها و زیان‌های برخورده از مواد مخدر اطلاع پیدا میکنه، آگاهی پیدا میکنه، تلاش میکنه انسان‌ها که باز خودداری بکنه و کار نکنه که نمی ضرر و زیان‌ها متوجه ازش شود. با توجه به اینکه استعمال مواد مخدر ضرر و زیان‌های فراوانی داره، یعنی هم از نظر جسمی به انسان آسیب میرسانه، هم از نظر روانی به انسان آسیب میرسانه، هم از نظر مالی به انسان آسیب میرسانه، هم از نظر روابط اجتماعی به انسان زیان ضرر میرسانه، وقتی که در تمام ابعاد زندگی انسان استفاده از مواد مخدر ضرر و زیان میرسانه، هر کسی که متوجه اینمی مضر واقع شود طبیعتاً جلوگیری میکنه. یکی از ابزارها و وسایلی که میتونه اینمی آگاهی را به خود مردم بسر و برای مردم با صاحب بسر مثلاً رسانه ها. اما نکته بسیار مهم این هست که ما چگونه از این ابزار مهم و مؤثر برای انعکاس مضرات برخواسته از مواد مخدر استفاده بکنیم، که در این قسمت متاسفانه با باور من و تکه با او اندازه که باید استفاده مطلوب از رسانه ها به خاطر رساندن پیام های در قسمت آگاهی مردم از مضرات مواد مخدر صورت میگیره، متاسفانه صورت نگرفته که باید به خدمت توجه جدی صورت بگیره و آگاهی مردم از این طریق افزایش پیدا کنه و در نتیجه ما بتونیم با این موزل اجتماعی که دامنگیر مردم ما شده باید و گونه درستش پیکار.
شاید یکی از دلایلی که شما اشاره کردید این باشه که در جامعه ما رسانه ها هرچند که به فرمای شما کار جدی هم صورت گرفته، اما به شکل پراکنده بوده، منسجم نبوده، دوامدار نبوده، به اصطلاح یک هماهنگی در تبلیغات وجود نداشته. اگر ممکن این هماهنگی را از تمام رسانه ها به صورت یک برنامه ریزی صورت بگیرد، چقدر میتونه واقعا موثر باشه؟
به نظر من نکته مهمی هست، یعنی اگر ما بخوایم که از این ابزار موثر برای پیکار با مواد مخدر استفاده بکنیم، در قدم نخست اینمیست که باید اینمی پیام ها و اینمی اطلاع رسانی ها و اینمی برنامه هایی که در راستای جلوگیری از کش، قاچاق و فروش مواد مخدر اجرا میشه، این رو به گونه منسجم و هماهنگ شده از طریق رسانه ها به خورد مردم. و همچنین مثلا ما زندگی کسانی را که آغشته شدن به این کار و استفاده کردن از مواد مخدر و تمام چیزشان به اصطلاح خودشون نابود شده، این را به تصویر بکشیم و از طریق رسانه ها این را به مردم برسونیم. و هر کسی وقتی زندگی یک فرد معتاد باز میبینه
که این آدم در اثر استعمال از مواد مخدر به چه حال روزی افتاده و سرنوشتش به کجا رسیده، مثلا من این حتی سر اونمو کودکان متاثر خود میگذاره و وادارشان میسازه که تا میتونند از استفاده از مواد مخدر خودداری بکنند. در این قسمت مثلا اینی برنامه ها وقتی که تجمع شود و اما که ترتیب یافته به خود مردم داده شود، من فکر میکنم که سال مسیح خواهد. آقای موسوی یک ایره برای ما بگویم که رسانه ها در شرایط میتونن یعنی مثل رسانه و آگاهی دیگر بکنن که اولا خود رسانه یا خبرنگار یک کار تحقیقی در رابطه با مسائل مواد مخدر و مسائل میتونن نیاز به یک امنیت و آسایش و آرامش داشته باشد، هم به لحاظ روحی و فکری هم به لحاظ فیزیکی. این واقعا چقدر زمینش مساعد است و چقدر مانع شده از اطلاع رسانی دقیق در رابطه با مسائل مواد مخدر به جامعه؟ دقیقاً یکی از کارهایی که باید صورت بگیره این است که کسانی که به خاطر اطلاع رسانی و به خاطر تهیه گزارش در ارتباط با استفاده از مواد مخدر یا کشت مواد مخدر کار میکنند باید امنیت از اینا تأمین شود. امروز متاسفانه یکی از مشکلاتی که سر راه خبرنگارا و کار کنال رسانه ها در این بخش وجود دارد این است که هیچ خبرنگاری احساس امنیت نمی کنه از اینکه بره یک گزارش کار بکنه و سرش زحمت بکشه و این در امن باشه. شما ببینید وقتی که مثلا این می خواهد که یک محل فروش مواد مخدر را به مردم برسانه و دولت متوجه بشه که مثلا در فلان جای مواد مخدر با فروش میرسه بر اینجا رو گیری بکنه، هیچ تضمینی برای شروط نداره که یه آدم از سوی قاچاق برای مواد مخدر مورد هدف قرار بگیره. یا مثلا در قسمت کش مواد مخدر وقتی اگر بخواد کنه با کشوهای مواد مخدر و با تاثیر بکشه و از اونجا گزارش تهیه بکنه کدام تضمینی وجود نداره که امنیتی از این گرفته شود. از این جهت من فکر میکنم برای عزیز که ما بتونیم اطلاع رسانی دقیق کرد در قسمت کش و فروش و همچنین در قسمت یافتن آمار معتادل مواد مخدر به دست بیاریم و در این قسمت بهتر کار بکنیم، این مهم است که امنیت کسایی که در این راستا کار میکنه گرفته شود. خب حالا یک گزارشگری که اگر میخواید که این موضوع را به مردم برسانه و چه مردم برسانه وقتی کمیتش گرفته میشوند این مادار میشه به خود سامسونی به خاطر این حفظ جان خود از یه مهمی از حفظ جان خانوادهش هم میپرد و اما زمان کمیتش گرفته شود از این جهت تشویش برای شروط نداشته باشه، این بهتر میتونه کار بکنه و بهتر میتونه اطلاع رسانی بکنه و در نتیجه ما خوبتر میتونیم سعی کار بکنیم.
اطلاع رسانی دقیق زمانی صورت میگیره از طرف خبرنگار رسانه در رابطه با هر پدیده خصوصا مبارزه با مواد مخدر که اطلاعات دقیق از طرف مسئولان در رابطه با کشت مزارع خشخاش، در رابطه با آمار معتادین، در رابطه با پیشگیری ها و جلوگیری های صورت میگیره، واقعا که آمارها در اختیار رسانه قرار داده شود. چقدر با این موضوع مواجه است جامعه ما، جامعه رسانه ما و خبرنگاران ما؟
بسیار دقیق. بخاطر اینکه ببینید متاسفانه در این راستا کتمان از دو جانب دارد، یکی از طرف کسایی که واقعا کشت میکنند اونا خب نمیخواییم بگویم که چی میخواد زمینشان از کشت مواد مخدر قرار دادن و همچنین چیزی که ما متوجه شده بر اثر تجربه در راستی متاسفانه نیروه های امنیتی اگر دو فامن در فلان جایی کشت شده باز بجای از اینکه بگویم مثلا در فلان جایی یعنی قدر زمین زیر کشت رفته مقام های دولتی بگویم عملا اما میگه که اگر ما بگویم شاید ابو ناتوانی ما را نشان میده، از طرف کسایی که پیکار میکنه با کشت مواد مخدر هم که تمام صورت میگیره و جای از اینکه مبالغه صورت میگیره. از این جهت است که ما امروز میبینیم که مواد مخدر به عنوان یک موزل کلان اجتماعی در جامعه ما و شما تبدیل شده که با تمام وجود همه احساس میکنه. من فکر میکنم طبیعی از اینکه انمی به اصلاح پنهانکاری ها از میان برداشته شود باید یک تعهد بوجود تعهد هم از جانب زارعین هم از جانب دولت و کسایی که میخواید با این مشکل مبارزه بکنند. از این جهت من فکر میکنم به میزانی که دولت بتونه برنامه های خود را برای بدیل کشت کوکنار روی دست بگذاره و اجرا بگذاره موفق میباشه برای جلوگیری از کشت مواد مخدر.
یک نمونه ببینیم، مثلا در سمنگان بعد از دهاتین حالا آمده به کشت گیاه تیبی به نام هینگ رو آمده. این هینگ میگه که محصولاتی که گرفتن، محصولاتی که گرفتن و مفاد مادیش چند برابر تریا با آن دهاتین که فهمیده که این هینگ یک گیاه خوبی است با مفاد بیشتر، اونا میگه ما بدون از اینکه کدام جبر و اجبار و اکراهی باشه خود با امیر کشت. این یک تجربه بسیار خوبی میتونه برای دولت باشه که از این تجربه کار بگیره و ایرانی در اصلا گسترش بده، یا زعفرانی یا مثلا چیزهای دیگه که برای دولت ریشه اینمی برنامه ها رو و اینمی کارها رو از طریق برنامه ها باز به گوشه دیگر رو هم رسون.
ممنون شما.
بله، گفتگوی همکارم کاظم حیدری را شنیدید با عارف موسوی، یکی از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ها در ولایت بلخ، در خصوص نقش رسانه‌ها در مبارزه با مواد مخدر. شمار بیماران مبتلا به ویروس کرونا در افغانستان به 56294 تن افزایش یافت. با گزارش رادیو دری، وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد با اضافه شدن 4 بیمار جدید مبتلا به کرونا در شبان و روز گذشته، تعداد این بیماران به 56294 تن افزایش یافت. وزارت صحت عامه افغانستان در گزارش روز شنبه افزود که در 24 ساعت گذشته همچنین یک بیمار مبتلا به کرونا فوت کرد که اکنون شمار فوتی های ناشی از این بیماری در این کشور به 2470 تن افزایش یافته است. این وزارت اضافه کرده که در شبان و روز گذشته هیچ بیمار مبتلا به کرونا در کشور بهبود نیافته و اکنون شمار بهبود یافتگان به 49994 تن رسیده. بر اساس آمار وزارت صحت عامه افغانستان، از آغاز واکسیناسیون کرونا در این کشور تا کنون بیش از 40000 نفر واکسن دریافت کردند. واکسیناسیون در افغانستان از کارکنان بخش بهداشت و درمان، کارمندان رسانه‌ها و نیروهای امنیتی آغاز شد و همکنون در مرحله دوم با واکسیناسیون آموزگاران و اساتید دانشگاه‌ها دنبال می‌شود. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. تا ساعت 7:30 دقیقه به وقت ایران و افغانستان با شما خداحافظی میکنم.
دوستان و عزیزان شنونده، لحظه های بسیار خوبی را برای یکایک شما آرزو میکنیم. دعوت میکنیم که در ادامه برنامه های رادیو دری برنامه غزل بهار را بشنوید.
غزل بهار.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان. ای چون شکوفه خندان بازا در این گلستان، هر روز توست نوروز وقتی دلت بهاریست. موسیقی سلام و شادباش بهاری من را در طبقی از غزل و تصنیف تقدیمتان میکنیم، با این امید که ما هم شریک لحظاتی باشیم که در آن برق امید و آرزو در چشمانتان میشکفت. امید به روزهای بهتر و آرزو برای توفیقات بیشتر. هر کجای سرزمین پر از مهر و آیین آریایی و مهد تمدن و ادب قرار دارید، تنتان سالم و جانتان جور. صدایی که سلامتان کرد و شادیتان را به آرزو نشست، رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران است. پنجره باز شده پیشرویتان هم غزل بهاری است. با هم و با صدای مهرداد کاظمی دری به سوی بهار می گشاییم و زمزمه می کنیم. بیا به باغ و ببین نشانه های بهار، شناز بلبل مست ترانه های بهار. زند ز شور حیات دوباره نبض درخت، دمیده باز به شاخ جوانه های بهار. بیا به باغ و ببین نشانه های بهار، حکایت من و توست محبت گل و سرو.
به باغ و ببین نشانه های بهار، شناز بلبل مست ترانه های بهار. زند ز شور حیات دوباره نبض درخت، دمیده باز به شاخ جوانه های بهار، جوانه های بهار. بیا به باغ و ببین نشانه های بهار. حکایت من و توست محبت گل و سر، حدیث عاشقی است فسانه های بهار. ببین کشیده به دوش سبد سبد گل سرخ، بیا که بوسه زنیم به شانه های بهار. ببین کشیده به دوش سبد سبد گل سرخ، بیا که بوسه زنیم به شانه های بهار. بیا به باغ و ببین نشانه های بهار، شناز بلبل مست ترانه های بهار. بیا به باغ و ببین نشانه های بهار، شناز بلبل مست ترانه های بهار. بیا به باغ و ببین نشانه های بهار، شناز بلبل مست ترانه های بهار. بیا به باغ و ببین.
شکوفه های بهاری دامن دامن بر روی سبزه و گل نشسته، صحرا و کوهسار با نغمه های جویبار بزمی نو را رقم زدند. پنجره دلتان را رو به بهار باز کنید که به گفته شاعر، از سنگ تا ستاره عطر شکوفه جاری است، در این بهار خرم دل غرق بیقراری است. ای چون شکوفه خندان بازا در این گلستان، هر روز توست نوروز وقتی دلت بهاری است. Thank you.
از سنگ تا ستاره عطر شکوفه جاریست، در این بهار خرم دل غرق بیقراریست.
از سنگ تا ستاره عطر شکوفه جاریست، در این بهار خرم دل غرق بیقراریست.